بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلقه.
ورعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سالکتون در این مرحله موفقیت حاصل نمود، باید دامن طلب در تحصیل اسلام اکبر و ایمان اکبر بالا دارد و اولین چیزی که در این مرحله لازم است عبارت است از علم در احکام که باید از فقیه تعلم نمود. اولین بحثی که مطرح شد این بود که در اولین مرحله انسان باید به دنبال اسلام اصغر باشه و فرمودن که اسلام اصغر عبارت است از تصدیق علمی یا ذهنی به توحید و نبوت و معاد، و فرمودن که در این مسئله انسان باید تأمل بکنه، تحقیق بکنه، اگر به جایی رسید با تحقیق که رسید، اگر نرسید توسل بکنه و با توسل به درگاه الهی بخواه راه رو بر خودش باز بکنه. یاد عرض شد که از تعابیرشون به دست میاد در بیانات بقیه بزرگان هم هست، اصل مسئله بیشه روایی داره که شاید بهترین راه برای شناخت خداوند متعال این است که انسان خداوند را بر اساس تجربیات شخصی بشناسد و استدلال‌های عقلی و براهین فلسفی را به عنوان مکمل و متممش قرار بده. خدایی که انسان باهاش بخواد انس برقرار کنه و رابطه قلبی داشته باشه، خدایی که انسان دائما او را بخواند و احساس بکند که او داره جواب میده و حضور داره و صدای انسان رو میشنوه و به انسان احاطه داره. اون راهی هم که در طریقه حضرت ادریس علیه السلام و در اون داستانی که نقل کردن بیان شد، اون راه هم در حقیقتش اشاره به همین مطلب. این راه هم یه راه حل خیلی عام و کلیست، انسان به هر کسی هم بتونه عرضه بکنه و هر کسی خودش بگه این گوی و میدان برو آزمایش کنه و اختصاصی هم به خداوند نداره. در مورد بقیه امور ملکوتی و غیبی هم همین روش کماکان هست. مثلا در زمان ما زیاد سوال میکنن که مثلا حضرت امامزمان علیه السلام وجود دارن یا وجود ندارن، مثلا فرض کنیم از کجا معلوم که مثلا حضرت امامزمان علیه السلام باشن. خب یه جوابش نست که انسان بشینه بحث های تاریخی بکنه و بگه مثلا روایت داریم که دوازده امام وجود داره، روایت داریم که امام یادگام علیه السلام فرزندی داشتن و چه و چه. این بحث تاریخیست، یه بحث های دنبالدار و طولانیست، در جای خودش مسلمان لازمه. ولی یه بحثش این هست که خب کسی اگه شک داره که حضرت امام علیه السلام هستن یا نیستن، بگه خب هر موجود زندهی که مثلا امام باشد و دارای این صفات و این خصوصیات باشه، نشانه داره دیگه. طبیعتا اگر واقعا امام باشن احاطه دارن، قدرت دارن، علم دارن، خب برو آزمایش بکن. بسم الله این گویا این میدان. از این به بعد در مسائلی که پیش آمد در مشکلات زندگی، نه مشکلات مادی به اون معنی که اون دفعه هم عرض کردیم، در اون جهاتی که رضای خداوند هست به هدف متوسل بشو، ببین جواب میدن یا جواب نمیدن. بعد کم کم که آزمایش بکنی خودت تصویر میکنی که نه، یه واقعیت حی زندهی در عالم هست که هر کس که او توجه بکنه عنایت میکنن، دستگیری میکنن و موجودات رو در مسیر کمالشون سیر میدن. دیگه از این واضح تر دلیل بر وجود یک حقیقت زندهی در عالم نمیشه اقامه کرد. گرچه اون بحثهای تاریخی و علمی فنی خودش در علم کلام در جای خودش لازم هست. به هر حال می‌فرمان وقتی از این مرحله انسان فارغ شد و قلباً اعتقاد به دین مقدس اسلام و مکتب تشیع و ولایت ائمه پیدا کرد، از این جای بعد فقط باید دامن همت بالا بزنه و فقط عمل بکنه. یعنی گام‌های اول سلوک که ایمان اکبر و اسلام اکبر باشه، فقط و فقط با عمل کردن حاصل میشه. بدون عمل راه دیگه‌ای وجود نداره. طبیعی است که هر عملی هم متوقف بر علمی است. لذا اگر کسی بخواد در این مسیر موفق بشه، قدم اول باید تحصیل علم بکنه. لذا هر کسی که بخواد وارد راه بشه، به تعبیر ایشون اولین چیزی که لازم داره آگاهی به بایدها و نبایدها و دستورات. علم به بایدها و نبایدها و دستورات در اصطلاحش تعبیر شده به علم فقه، درسته؟ و اخلاق، دانستن شرایع الهی. اگه انسان فقر رو با این نگاه بهش نگاه بکنه، طبیعتاً دیگه ارتباطش با علم فقه تغییر میکنه. چون عموم مردم معمولاً نگاهشون به فقه اینجوریه که فقه مجموعه‌ای از تکلیف‌ها و دستورات که انسان باید اینها رو از باب مثلا اطاعت انجام بده. ولی اگر باور بکنه که نه، علم فقه مجموعه است از رفتارهایی که انسان رو به کمال میرسونه. و هر انسانی ذاتاً کمال طلبه. چون ذاتاً کمال طلبه، حتما دنبال تحصیل علمی که او را به کمالش برسونه میره دیگه. لذا با عشق و علاقه اولا دستورات الهی انجام میده که بزرگان اخلاق و عرفان اون همشه میگن. میگن تکلیف برای عموم مردم گاهی کلفت و مشقت داره، ولی برای مؤمن همیشه شوق و شور داره، به خاطر اینکه میدونه که اینی که داره انجام میده به نفع خودش هست و موجب رشدشه. مثل دارویی که به مریض میدن، هم انسان در عملش با شور و شوق انجام میده، هم در آموختن احکام شرعی و عمل کردن به احکام شرعی دیگه مسامحه نمیکنه. یکی از آفاتی که قبلا دو سه بار بحث شد تو این کتاب، باز بعدا هم تاکید میکنم، این است که خیلی از فرق معنویت‌گرا تصورشون این است که احکام فقهی یک سری ظواهره و این ظواهر رو انسان حالا خیلی ضرورتی نداره انجام بده، لذا در احکام شرعیشون مطلب خشخاش نمیکنن، خیلی دقت به خرج نمیدن. اما اگه انسان باور کنه که هر کدومش ولو جزئیاتش در مسیر کمال انسان تاثیر گذاره، طبیعتا دقت به خرج میده و تمام ریزکاری ها رو انجام میده. لذا مثلا این نفر به مرحوم علامه تهرانی عرض کرده بود، شما که مثلا جلسات اخلاقی مثلا میگذارید تو این جلسات اخلاقی عرفانیتون، چرا مثلا مسئله شرعی مثلا نمیگین، چرا رساله نمیخونه؟ ایشون با تعجب فرمودن مگه میشه کسی وارد جلسه اخلاقی عرفانی بشه رساله رو از بر نباشه؟ چرا دادن میخواد ازش مسئله بیان بکنه؟ یعنی مفروغان امنه که تمام ذرائف و ریزکاری های مسائل فقهی در مقام اول تأثیر گذاره و موجب کمال انسانه. انسان باید اینا همه بلد باشه، بدون اینا اصلا کار لنگه دیگه، اصلا مسیر قابل طی کردن نیست. البته اینا افراط و تفریط هم داره دیگه، گاهی مواقع انسان در عمل و احکام فقهی به وسواس دچار میشه، بعد مواقع زیاد دقت کردن در مسائل فقهی سبب میشه که انسان از روح عمل غافل بشه، یعنی به حساب فکر خودش داره خوب توجه میکنه اما در عمل منجر به این میشه که داره اون چیزی که خدا میخواد ترک بکنه. اینقدر مسئله پاکی و نجسی توجه میکنه که باید یه حضور قلبش کلا در اعمال و رفتارش از بین میره. اینا عمل کردن به رساله نیست، اینا در واقع ترک عمل به رساله است. چون همون رساله، همون فقهی که نوشته مثلا پاکی اینه نجسی اینه، همون هم نوشته در جای خودش در روایاتش که موقع نماز که شد انسان باید حضور قلب داشته باشه، مؤمن در طول روزش باید دائما توجه به خدا داشته باشه، از غیر خدا نباید مثلا به غیر خدا نباید توجه استقلالی پیدا کنه. لذا همون پیامبری که آمدن دستور به طهارت و نجاست و اینها دادن، همون پیامبر هم طهارت و نجاست رو تو یک مسیری تنظیم کردن و جریان دادن که یه موقعی با اصل راه خدا که توجه و حضور قلب رو تنافی پیدا نکنه. افراط و تفریطش انسان باید تعادل بکنه که دقیقا همونی که مورد نظر حضرت رسول اکرم و ائمه السلام است انجام بده، ولی جای تسامح کردن و اینکه بگیم حالا بی خیال و حالا خیلی مهم نیست و حالا مگر چی میشه نداره دیگه. هر چیزی که تو شریعت فرمودن ولی اینکه ما حکمتش رو ندونیم، انسان باید مو به مو چیکار کنه؟ اجرا بکنه. بعد میفرمایند چه واجبات باشه چه مستحبات، چه محرمات باشه چه مکروهات. واجبات و محرمات که میگن اصلا دیگه اینا ارکان، اگر یکی از اینها ترک بشه راه بر انسان چی میشه؟ بسته میشه. و بعدش اون انواع اقسام داره، بعدش اون مدت ها مثلا آثار وضعیش در نفس انسان باقی میمونه. مثلا این حکایات معروفی که شما بارها شنیدید که مثلا در اثر یک معصیت که بسا صغیره یک از این مدت ها مثلا در راه خدا متوقف شده. مثلا اون حکایت هم اما جواد آقای مناسبت پیش آمده هست که ایشون در مجلس نشسته بودن، یک کسی شروع کرد به غیبت کردن، ولی چون تا آمدن رد غیبت بکنن غیبت انجام شد تموم شد. جون فیلم مجلس شروع کردم به گریه کردن، فرمودم به خاطر این حرفی که زدیم ما یک اربعین عقب انداختیم. یعنی ممکن است گاهی شنیدن یک غیبتی توی یک مجلسی یک کسی رو اعمالش رو به قدر یک اربعین باطل بکنه. تازه بی تقصیر هم به تعبیری شاید باشه، یعنی چه بسا اثر وضعیش حتی باشه، اگر مقصر باشه که مثلا بدتر. واجبات و محرمات که اینجوریست، مستحبات و مکروهات یه مقداری قضیهش متفاوته. مستحبات و مکروهات اثرش اینقدر شدید نیست، اما هر کدومش بالاخره برای خودش تأثیری داره، به مقدار خودش انسان به خدا نزدیک میکنه. لذا انسان هیچ کدومش نباید به دیده حقارت نگاه بکنه، بگه حالا این که مهم نیست، این که چندان چیزی نیست، اصلا بگه این که زشت است، این که کذاست، این که کذاست. هر چیزی که رسول خدا ائمه علیهم السلام انجام دادن حتما خیر است و مصلحت، هر چیزی که ترک کردن حتما ترکش مصلحت بوده، گرچه حالا عوام مردم نپسندن، گرچه دیگه حالا شما تو زندگی بخواید تطبیق بکنید که الا ماشاءالله از آداب خوردن و پوشیدن و نشستن و برخاستن و سلام و احوال پرسی و اینها اینقدر مسائل هست که اینا مستحبات و مکروهاتی هستن که مردم جامعه نمیپسندن، و ما هم معمولا چون مردم نمیپسندن به بهانه‌های مختلف ما رو ترک میکنیم، و وقتی که ترک میکنیم خودمون از فیوزات اینها محروم میشیم. دیگه حالا هر کسی تو زندگی خودش باید بشه چیکار کنه، حساب بکنه دیگه. مثلا رسول خدا لباس بلند میپوشیدن، مثلا رسول فرمودن مسلمان باید لباس بلند بپوشه. حالا آدم بیرون چه بسا محضور داشته باشه، موانعی داشته که نتونه لباس بلند بپوشه، اما تو خونه که میتونه لباس بلند بپوشه که. رسول خدا همیشه سرشون پوشیده بود، یا شب کلاه داشتن، کلاهی بر سر داشتن، یا امامه بر سر داشتن، هیچ وقت با سر برهنه در شرایط عادی نبودن. خب مؤمن میتونه به این سنت عمل بکنه، عمل نکنه سر خودش کلاه رفته. یعنی آدم باید واقعا اینجوری حساب کنه، نگه عمل نکنم عیب نداره، بگه اگر عمل نکنم سرم کلاه رفته. توی احوالات اولیای خدا دیده باشید بعضا هست که مثلا یه مستحب رو ترک میکردم، بعد بهشون تو عالم ملکوت نشون دادن که این مستحب رو ببینید کوچیکی مثلا تو عالم بالا چقدر نور داره، چقدر مثلا عظمت داره، که بعد وقتی دیدن مثلا که حسرت های خوردن که کار به این کوچیکی اینقدر باطنش مثلا چه داره عظمت داره. مثلا عرض میکنم اگه این درست باشه که یک مثلا نماز با امامه فرد فهمه ثوابش مثلا درکتش هفتاد رکعت، این معنیش این هستش که یعنی دو رکعت نماز با امامه انسان رو 35 برابر بیشتر پیش میبره که ثوابش 70 برابره دیگه. یعنی سیر انسان رو به خدا همین مقدار بیشتر میکنه. حالا آدم میره توی خونه مثلا میخواد نماز بخونه، میگه نه مثلا من خجالت میشم امام سلام بکنم، امام مثلا مال شیخ خاص مثلا فرض کنیم، یا مثلا امثال اینجور مثلا فکرها مثلا یا زشته یا مردم اگه بفهمن چی میگن. خب درست آدم جلوی مردم نباید این چیزا رو کسی متوجه بشه، چون بفهمن هزار تا حرف واسه آدم میزنن، واسه نفس آدم آثاری داره، آفاتی داره این حرفا، ولی خودش در خلوت خودش میدونه که امام سرش داره، نشه که کلاک مسرش داره، سنت بالاخره دیگه. وقتی چیزی سنت است این حتما درش حکمت یه مصلحتی بوده. آدم اگه در طول شب روز لباس بلند نمیشه، لااقل نمازش که میتونه یک عبا رو دوشش بندازه با عبا نماز بخونه، این خودش یک ملکوتی داره تو عالم. لذا خلاصه اصل و اساس این مطلب این است که میگن مؤمن در راه خدا باید عادت بکنه که به سنن، مستحبات، آداب مسلط باشه، اینا رو مطالعه بکنه، تو زندگیش بدونه اجرا بکنه. مثلا سنن نبی مرمان را تواتبایی بگیره بشینه بخونه، مثلا فرق کنه درسته به مقدار توان افراط و تفریط نشه، آدم رو غافل نکنه، صبح باشه همش بکشه نباشه، یعنی پای راستش رو برداره، پای چپش رو برداره که از یاد خدا کلن غافل بشه. درسته به مقدار توانش به قدر حال و حوصله‌اش سعی بکنه، اگه یاد گرفتش که مثلا قبل غذا این مستحب، اول غذا این مستحب، آخر غذا این مستحب، اینا رو اساسا تو زندگیش جا بندازه دیگه. میگن حضرت در روایت فرمودن ال ایمان لا یکون الا بالعمل، ایمان اکبر بدون عمل حاصل نمیشه، عمل هم که مقدمش علم از چاره غیر از این نداره. این که مسئله اول. مسئله دوم این است که می‌فهمن که علم و عمل یه رابطه متقابل دارن. علم عمل میاره در انسان و عمل برای انسان علم میاره. کدومش اصله، کدومش فرعه؟ میان واقعیت این استش که علم اصل است، عمل چی از عمل فرع است. یعنی گرچه ما معمولا فکر می‌کنیم علم مقدمه است، عمل هم چیه؟ نتیجه است. اما واقعیت مسئله کلیشو که نگاه بکنیم برعکسه. اونی که اصل است علم، اونی که فرع است عمل. اصلا خداوند انسان رو خلق فرموده برای چی؟ برای علم، یعنی برای معرفت. خدا در روایات ما و در آیات قرآن قایت خلقت رو چی قرار دادن؟ علم قرار دادن. درست به ما خلقت و جن و الانس الا لیعبدون رو در تفسیرش ائمه علیهم السلام فرمودن لیعبدون ای لیعرفون، نهایت کمال انسان معرفت خداست. درست به یا مثلا مسائلی را که مسائل معرفتی هست همیشه در اولویت و اصل قرار دادن. اونی که انسان رو بالا میبره اون جنبه دریافت و فهم انسان است از عالم. اما کجای عالم علم مثلا ریاضی انسان رو بالا نمیداره، علم فیزیک انسان رو بالا نمیداره، علم فقه انسان رو بالا نمیبره، علم اصول انسان رو بالا نمیبره. اون علمی که هدف است و غایت است، علمی از علم توحید و معاد، یعنی که انسان واقعا رابطه خودش رو با خداوند درست بشناسه، جایگاه خودش در عوالم بعدی بداند و نسبت به اینها همطوری دریافتش ارتقا پیدا کنه بالا. باز تأکید میکنم، میگن علم به توحید و معادم فلسفه خوندن نیست، عرفان خوندن نیست، چون اینا اصلا در قاموس شریعت حقیقت علم حساب نمیشن، بلکه اون علمی که واقعیت علمه، اون معرفتی که واقعیت معرفته، یه حال قلبی است، یک دریافت شهودی قلبی است که اون با این درس خوندن ها هم تحصیل نمیشه. پس علم ابتدایی مثل علم فقه و اصول و فلسفه و عرفان و اینا مقدمه عمل هست، خیلی هم ارزش دارم، ولی مقدمه عمل خودش مقدمه علم است، درسته؟ ولی همه اینا مقدمه کدوم علم هست؟ همه اینا مقدمه هستن در اون علم نهایی، که اون علم نهایی معرفت الله باشه، درسته؟ که ملازمش با معرفت النفس، ملازمش با معرفت معاد، که اون علم از سنخ این علمهای درس خوندنی نیستش، همش مقدمه هست برای اونجا. پس غایت آخر میشه یک علم خاص، بقیه علما و بقیه عملا همشون مقدمه هست، دست به دست هم دیگه میدن. انسان یه مقدار میداند، یه مقدار عمل میکنه، یه مقدار عمل میکنه، باز علمش زیاد میشه و ها که با هم در حلقه به حلقه انسان رو رشد تا برسه اون علم نهایی. اینم یه مسئله. مسئله سوم این است که میفرماید علم و عمل با هم دیگه رابطه‌اش رابطه متعاکسه. کسی که دانشش زیاد بشه، زمینش برای عمل کردن بیشتر میشه. هر چقدر انسان عمل بکنه، خداوند به انسان مدد میرسونه، دانشی را که ندارد به او افاضه میکنه، معرفت او را هم تو روز به روز بیشتر میکنه. تشبیه که میکنن بعد از مثلا بزرگان اینا، میگن مثل یک ماشینی میمونه که چراغش روشنه، این چراغ که روشنه مثل علم جاده رو انسان نشون میده. انسان جاده رو که میبینه خب حرکت میکنه میره جلو، به برکت این علمش عمل میکنه دیگه. همینطور که میره جلو این چراغ هم میره جلو دیگه، کم کم جلوتر رو روشن میکنه. یعنی عمله این سبب میشه که برد علمش زیاد میشه، علم هم همچه سبب میشه که عمل انسان بکنه، دست به دست هم دیگه میدن. انسانی که عمل بکنه خدا ضمانت کرده در اثر عمل کردن علم او را بیشتر بکنه. حالا باز دوباره میگن علم انسان که اضافه میشه خودش دوباره دو حالت داره. گاهی مواقع است یه عملی مستقیما همون معرفت شهودی رو تو قلب آدم میاره، یعنی انسان در اثر یه عمل صالحی واقعا رابطه قلبیش با خدا، با رسول خدا، با امر مثلا بیشتر میشه. گاهی مواقع هستش که نه، انسان عمل که میکنه خدا توفیق همین علوم ظاهری رو انسان میده. یعنی یه مؤمنی وقتی دامن همت بالا میزنه، تصمیم میگیره که به طرف خدا حرکت بکنه، عمل صالح که انجام میده، قدمای اولی که میره، خداوند اولا مدد میرسونه دیگه. مدد الهی به این هستش که در اثر این عمل صالحی که انجام داد، خدا راه براش روشن میکنه. مثلا مدت ها به یک گناهی دچار بوده، به اشتباهی دچار بوده، اصلا خودش هم نمیدونسته که این گناهه. بعد چیکار میکنه؟ بعد فردا از راه میرسه، مثلا میره توی مجلسی شرکت میکنه، یک نفری مثلا داره سخنرانی میکنه، اتفاقا یه نکته میگه، آدم میفهمه که چه اشتباهی تا حالا میکرده، او اشتباهشو سعی میکنه اصلاح بکنه. باز خداوند دست غیبی میاد هدایتش میکنه، پس فردا کتابی باز میکنه، صفحه اول کتاب که میخونه یه نکته پیدا میکنه که تا حالا نمیدونستش، باز بهش عمل میکنه. یعنی این که عمل انسان علم میاره خودش دو جوره، گاهی علم حصولی واسه آدم میاره، هم علم درسی، هم علمایی که ما الان داریم حرفشو میزنیم و صبح شب میخونیم تو درسامون، که خود اینم یه مقدمه عمل دیگه، عمل انسان از این علم ها میاره. گاهی هم عمل انسان مستقیما برای انسان چی میاره؟ برای انسان از اون معرفت های قلبی و شهودی میاره. پس به هر حال رابطه متقابله، هم علم عمل میاره، هم عمل علم میاره. علم خودش دو جوره، علم های شهودی و علم های حصولی، هر دو جورش لازمه، اما علم شهودی هدف، علم حصولی مقدم است. حالا دو تا نمونه رو معنا اکثر رو طباطبایی بیان فرمودن اینجا، یه عبارت رو میتونم جو بخونم دو تا نمونه رو باید بهش برسیم. سالم چون در این مرحله موفقیت حاصل نمود، باید دامن طلب در تحصیل اسلام اکبر و ایمان اکبر بالا زند و اولین چیزی که در این مرحله لازم است عبارت است از علم به احکام که باید از فقیه تعلم نماید و پس از تحصیل علم باید در مقام عمل برآید. و در عمل نیز مداومت نماید تا به درجه تا درجه به درجه یقین و معرفت او رو به فزونی گذارد. یه نقطه بین الهلالین خاطر باشه، اینجا فرمودن که باید انسان علم رو از کی تعلم بکنه؟ از فقیه. این فقیه الزاماً منظور فقیه به اصطلاح عرف ما نیست، چون فقه در روایات به معنای فهم است. فقیه به کسی میگن که دستورات الهی را فهمیده باشه، درسته؟ کسی که فقیه هست حق الفقاهه، که همه ابعاد دین رو بشناسه. اگر یک کسی فقط احکام مثلا طهارت و نجاست و روزه و نماز و اینها رو بلد بود، فقیه هست. اما فقیهی که همه ابعاد دین رو بشناسه نیست، درسته؟ لذا انسان وقتی میخواد بایدها و نبایدها رو از فقیه تعلم بگیره، باید نگاهش رو مقداری توسعه بده. یه سری فقهی داریم، فقه اعمال تکلیفیه، یک فقهی داریم فقه اخلاق، یک فقهی داریم فقه قلب و باطن انسان است، که قلب انسان چه حالی داشته باشه، باطن انسان چه حالی داشته باشه. لذا مرحوم حضرت الله قاضی رضوان الله مثلا در نجف به شاگردانش میفرمودن که سعی کنید مثلا مجتهد بشید، اگه مجتهد نشید و بخواید تقلید بکنید از برخی از فقهای ظاهر، در سلوکتون به مشکل برخورد میکنید. چرا این اتفاق میفته؟ چون بعضی از مواقع بعضی ها ممکنه در مقام فقاهت ظاهری در بعد از احکام واقعا در رشته خودشون تخصص تام داشته باشن، اما در برخی از دوایای دیگه تخصص تام نداشته باشن. بعد انسان به اشتباه میخواد اون دوایای دیگر هم از اونا اخذ بکنن، خب بعد اونا چون تخصص ندارن انسان رو به وادی دیگه میکشونن. لذا انسان باید حوزه هر مسئله رو تفکیک بکنه طبق اصل عقلی که تقلید برش مبتنی است. تو هر مسئله متخصص همون مسئله مراجعه بکنه. اگر تشخیص داد که مثلا در کتاب طهارت و صلات فلان بزرگوار اعلمم، اون مسئله ازشون تقلید میکنه. ولی در فقه مثلا قلب و نفس و امثال اینهاش مراجعه میکنه مثلا به کتاب فرقی مثلا مرحوم ملا مهدی نراقی، مثلا مراجعه میکنه به کتاب مرحوم زیادان ملیک تبریزی، به کتاب علامه طباطبایی، چون در اون زمینه چی هستن؟ افقر و اعلم هستن. اگه کسی این جهت رو رعایت نکنه، بخواد همه امور رو از یک کسی بگیره که فقط در یه باب متخصص است، بعد گاهی واقع در راه خدا اصلا متوقف بشه، حرف بکنم ساقط میشه دیگه. دیگه من قاضی تاکید میفرمایم به خاطر اینکه فضای نجف اینطوری بوده و بعد از افراد مثلا بودن تو همین راه خدا میرفتن، مثلا مراجعه میکنم مرحوم امثال مثلا مرحوم استاد حسن اصفهانی و امثال این بزرگان که در نجف بودن، بعد خب اینا چون هیچ دریافتی از این مفاهیم نداشتن، یه جوابایی میدادن که راه این بنده خدا برای همیشه چی میشد؟ بسته میشد. مثلا نمونهاش در تاریخ هست دیگه، مثلا مراجعه میکردن به کسی، لو اصلا این مسائل لازم نیست، اصلا اصلا انسان نباید دنبال مثلا معنویت باشه، همین نمازهای واجب بخونین، درس بخونین، درس فقط مهمه. خب این طرف ازش چی میمونه دیگه؟ هیچ. این یعنی تا آخر عمر دیگه نهال وجودش روش نمیکنه دیگه، خشک میشه دیگه، چون یه کسی مراجعه کرده که اون تخصصی در این مسئله نداره، اون تمام عمرش رو گذاشته در تخصص در وادی فروعات مثلا احکام مثلا شخصی مثل طهارت و صلات و صوم و حج و زکات و این چیزا، ولی در اینکه مسیر تکامل و حرکت به طرف خدا چه خبر هست و چه بایدهایی داره چه نبایدهایی داره، لوازمش چی هست، هیچ اطلاعی از این مسائل نداره. لذا مراجعه به فقیه و آموزش احکام از فقیه یه باب واسعی داره که انسان در هر موردی باید متخصص خودش مراجعه کنه. مثلا مرحوم قاضی برای آقازاده خودشون فرض کنید بحر المعارف هم تدریس می‌کردن، خب بحر المعارف هم فهم کتاب فقه، اما فقه باطن، فقه ظاهر چی نیست. احکام فقهی هم ریز بریزش برای فرزندانشون بیان می‌کردن. او احکام نمازش که قیامش چی باشه، رکوعش چطور، سجودش چطور، سر جای خودش محفوظ، احکام فقه باطنش هم از مرحوم مولا عبدالصمد همدانی مثلا اخذ می‌کنم که تو اون زمینه تخصص دارن، کتاب بحر المفاهیم. خود مولا عبدالصمد یک کتاب دارن بحر المعارف، دارن یک کتاب دارن بحر الحقائق، بحر الحقائقشون فقه، بحر المعارفشون چی هست؟ مسائل اخلاقی و هر دوش هم دریاست، اونم دریای مثلا فقه، اینم دریای چی هست؟ اخلاق و معرفت مثلا سلوکیش، هر دوش هم در جای خودش لازم. این یه مسئله. بعد می فهمن علم که پیدا کرد باید در مقام عمل برمیاد. عمل هم عمل ابتدایی تنها کفایت نمی کنه، در عمل نیز باید مداومت نماید تا درجه به درجه یقین و معرفت او رو به فضولی گذارد. هرچی عملش بیشتر بشه به همین منوال معرفت قلبیش بیشتر میشه. چه علم مورث عمل و عمل مورث علم است. علم عمل رو دنبال میاره، عمل هم علم رو. اگر کسی جدن علم و اعتقاد به چیزی داشته باشد، لازمش تطبیق عمل خود بر طبق آن علم و مدرکات خود است. اگر علم واقعا به جان انسان بشینه و به درجه علم حقیقی برسه، خواسته یا نخواسته انسان بر طبقش عمل میکنه. اگر یک کسی ادعا کرد که من چیز رو میدونم اما عمل نمیکنم، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی میگن این علم تام نیست، این یقین کامل براش حاصل نشده. گرچه لسانن میگه و در فکر خودش هم فکر میکنه که یقین داره، اما یقین حقیقی براش حاصل نشده. و از عدم عمل علمن کشف میشود که علم او جزمی نبوده و ابهام و اعتقاد نداشته. اگر عمل نکرد چون معلولش نیست، میفهمیم که علتش هم نیست، میفهمیم پس علمش هم نبوده، بلکه مجرد تصویر صورتی بوده که در قوای متخیله او منتقل شده. حالا نمونش، نمونه بحث رو ایشون تطبیق می‌فرمایند در مسئله توکل. میگن تو مسئله توکل و تفویض انسان یه ادعایی لسانن میکنه. مثلا ما همون معمولا خب میگیم روزی رسان خداست، مثلا رازق خداست، ولی در مقام عمل چقدر عمل میکنیم؟ از اون مقدار عملمون میشه کشف کرد که چقدر باور داریم که روزی رسان خداست. حالا اول اجازه میدیم جمله رو هم دیگه بررسی بکنیم. این که میگیم رازق خداونده است، یا به تعبیر قرآن فقط رازق خداونده است، این جمله یعنی چی؟ تصور عمومی ما معمولا هستش که انسان ها برای اینکه روزی تحصیل بکنن اسبابی در عالم وجود داره که این اسباب هر کدومشون به مقداری در تحصیل روزی چه دارن؟ تحصیل دارن. حالا چه روزی های مثلا مادی، چه روزی های معنوی، چه روزی های علمی. مثلا فرض فرمایید ما هم شاید تصور یه همچین چیزی باشه که اگه مثلا بخوایم فلان درس متوجه بشیم، راهش اینه که خب بریم کلاس درس دیگه. معمولا تصورم اینه دیگه، کسی غلطی نمیگه معمولا شاید بهش بخندیم، خب معلومه دیگه اگه بخوای درس یاد بگیری راهش سببش اینه که بری سر کلاس درس بشینی گوش بکنی. مثلا تصورم اینه هستش که اگه کسی بخواد پول داشته باشه باید بره کار بکنه. میگه خب منطقیش هم همینه، خداوند از چه راه به انسان پول رو میرسونه؟ از راه کار کردن. تصور نیست که در معنویت یک کسی بخواد به جایی برسه خب باید زحمت بکشه دیگه، باید نماز شب بخونه، مثلا انفاق بکنه، مجاهده کنه، کار بکنه. این تصورات هم به حسب ظاهرش داره که فکر میکنه خب خیلی هم خوبه، اما قرآن کریم میگه نه، اینا درست نیست. میگه اگر باور دارید که رازق من هستم، درسته؟ اگه این جمله رو خوب روش فکر بکنید، این معنیش هستش که یعنی اینایی که شما فکر میکنید هیچ کدومشون کاری نیستن، هیچ کارم. چون آدم معمولا فکر میکنه خدا رازق است به شرط اینکه من برم در مغازه در مغازه رو باز کنم، خدا رازق است به شرط اینکه من برم سر کلاس درس بشینم، خدا رازق است به شرط اینکه من عبادت بکنم. یعنی خدا رو در رازقیت تام نمیدونه، میگه خدا رزق میرسونه اما به این شرط. اگه این شرطش نباشه رازقیت خدا انگار چه میشه؟ کم میشه. خدا میفرماید اینجوری نیست، میفرماید من رازق هستم مطلقاً، یعنی رزق و روزی دست منه، چه این اسباب ظاهری باشه چه اسباب ظاهریش نباشه. و بعدم میگه من رازق هستم مطلقاً و فقط هم من رازقم، یعنی هیچ کس دیگه به هیچ نحوی رازق نیست. این یعنی چی؟ این معنیش هستش که یعنی مثلا ما که سر کلاس درس میریم میشینیم، درسته؟ یا مثلا میریم دکتر که خوب بشیم، یا مثلا میریم در مغازه کار بکنیم که پول در بیاریم، هیچ تأثیری در پول در آوردن ما و خوب شدن ما و باسواد شدن ما نداره. اونی که تأثیر داره کیه؟ اون که تأثیر داره خود خداونده. خداوند اگه بخواد کسی سر کارم نره بهش پول میده، اگر بخواد کسی سر کارم بره بهش پول نمیده، اگر بخواد کسی سر درس نره بهش سواد میده، بخواد کسی سر درس نره بهش سواد میده، سر درس بره نخواد سواد نمیده و هاکذا. چرا؟ میگه چون من رازقم، من همه کارم، رازقیت من هم مقیده به هیچ قیدی نیست. سابقا این روایت رو هم یه خوندیم که حضرت فرمودن که یکی از مصادیق شرک این است که یه کسی بیاد بگه اگه فلانی نبود من مشکلم حل نمیشد، یه نوع شرکه. چرا؟ چون اگه فلانی نبود دست خدا که بسته نبود. این جمله معنیش نست یعنی خدا مشکل منو حل میکنه اما از مسیر فلانی، به طوری که اگه فلانی نبود کار ما حل نمیشد. اگه آدم باور بکنه که مسبب الاسباب یا سبب حقیقی تو عالم خداونده، بعد اون سببیتش هم سببیت مطلقه است، یعنی هیچ قید و هیچ شرطی به هیچ نحوی نداره، بعد وقت نتیجهش این میشه که یعنی عملا باید به سببیت هیچ چیزی تو عالم معتقد نباشه. این اگر داشت بپرسن به نظر شما درس خوندن در باسواد شدن تأثیری دارن یا نه، اگه بخواد به دقت جواب بده باید بگه هیچ تأثیری نداره. درست کنه میگه خب چی تأثیر داره؟ باید بگه خدا تأثیر داره. خدا بخواد بدون درس هم به آدم میده، بخواد با درس هم به آدم نمیده. کار کردن تو عالم در پول دار شدن تأثیری دارد یا نه؟ بگه هیچ تأثیری نداره. خدا اگه صلاح بدونه بدون کار کردن هم میده، اگه صلاح ندونه با کار کردن هم به انسان پول عطا نمیکن. دکتر رفتن در سلامتی تأثیر دارد یا نه؟ به همین نمیده هم تو باید حساب کنی شما دیگه. به این جور خدا میگه تو عالم اونی که سبب است، اونی که رازق است، انواع رزق همش در دست من. خب این جمله تا اینجا ای کسی فقط تا همجاش گوش بکنه خیلی خطرناکه. معنیش اینه که خب پس اگه هیچ تأثیری نداره پس ما از فردا نه کار بکنیم نه درس بخونیم نه دکتر بریم. خدا میگه نه اینجوری هم درست نیست. یک مسئله است، مسئله تکوینی که تو عالم کی کار میکنه. میگه اونی که تو عالم کار میکنه من هستم، خداوند میفرما. درسته بقیه همشون در دست من هم اگه با من باشن ارزش دارن، بی من باشن که ارزشی ندارن و منم نیازی به اینا ندارم. یه مسئله چیه؟ از یه مسئله وظیفه ماست. میگه من که شما رو خلق کردم برای تکامل شما، رشد شما، سود شما به عالم معنا یه سری چیزای لازمه. شما اگر میخواید رشد بکنید یه سری وظایف من رو تو مشخص این وظایف انجام بدید. مثلا چه وظیفه‌ای؟ مثلا به یه عده‌ای گفتم شما برید کار بکنید، خب برن کار کنید. به یه عده‌ای گفتم شما مثلا برید درس بخونید، میرن درس و درس میجوری کار. به یه عده‌ای گفتم مثلا فرض کنید شما برای اینکه مثلا اگه مریض هستین برید پیش طبیب، خب برن پیش طبیب. گفتم اگه پیش طبیب هم رفتین حتما حرف طبیب رو اطاعت کنید، خب برن حرف طبیب چی کنم اطاعت بکنم. اینا میشه چی؟ میشه وظیفه. ببینید نکته بحث اینجاست، ظرافت بحث اینجاست. انسان مؤمن در زندگیش تمام این اسباب ظاهری رو استفاده میکنه. دکتر میره، هم سر کار میره، هم سر درس میره، هم تعمیرگاه ماشینشو میبره و و و. ولی که دو تا نگاهه، این کارا رو انجام میده از باب وظیفه یا از باب اینکه فکر میکنه اینا سبب هست. خدا میگه اینا از باب وظیفه انجام بده، از باب سبب انجام نه. نتیجهش کجا میشه؟ چند تا نتیجه داره. یه نتیجهش نیست که انسان از نظر قلبی آرامش پیدا میکنه. یعنی آدم وقتی دونستش که کار دست کس دیگه است، حرص و جوش دیگه نمیخوره، چون میدونه امور در دست کس دیگه است، اونم به هر کیفیتی و هر شکلی که صلاح بدونه در عالم رقم میزنه. میگه من وظیفه‌مو انجام میدم. درسته خدا هم خدای خودش رو میکنه دیگه. یه موقع مصلحت بدونه از این طریق پول برسونه میرسونه، مصلحت ندونه نمیرسونه. از این طریق مصلحت بدونه سلامتی روزی ما بکنه میکنه، مصلحت ندونه نه. این مسئله اول که حال قلبی انسان کلا تغییر میکنه. مسئله دوم که خیلی مهمه اینه که میزان رفتار آدم تغییر میکنه. آدمی که فکر میکنه پول و علم و سلامتی و چه و چه و چه از این اسباب حاصل میشه، خودشو با آب و آتش میزنه که این اسباب دنبال بکنه. آدمی که اینا رو به مقدار وظیفه انجام میده، فقط به مقدار وظیفه انجام میده دیگه، بیشتر از این اصلا کار انجام نمیده. خون عرض بفرمایید. مثلا خداوند برای مثلا تحصیل ما یه وظیفه برای انسان قرار داده، گفته آقا تو این مقدار دنبال پول برو، حد و حدود مشخص کرده دیگه. انسان مؤمن به همون مقدار که براش مشخص کردن میره سر کار، اهمال هم نمیکنه، کوتاهی هم نمیکنه. سر ساعت اول صبح بسم الله شو میگه، با بسم الله در مواداشو باز میکنه. سر ساعت هم موقعش که شد میبنده نمازشو میخونه، سر ساعت دوره باز میکنه، سر ساعت دوره میبنده، همون مقدار، نه کمتر نه بیشتر. بعدم میدونه خدای بخواد روزی برسونه با همین مقدار که خودش وظیفه تعیین کرده چه میکنه میرسه. اونی که اینا رو وظیفه نمیدونه، اینا رو سبب میدونه، فکر میکنه دست خدا بسته است فقط از این مسیر خاص به آدم روزی برسونه، اون نه، اون بیشتر از این مقدار میره کار میکنه. بهش هم مثلا میگن فرض کن تو وظیفه داری تو این شرایط زندگی با این خصوصیاتی که داری مثلا 10 ساعت کار کنی، 2 ساعت به مادر پیرت رسیدگی کنی، مثلا فرض کنیم یا مثلا همسرت تو خونه مثلا تنهاست میترسه باید سر شب زودتر بری مثلا تو منزل آرامش و تحصیل باشه، بچه‌هات رسیدگی کنی، ایناش وظایف دیگه. میدونه هم وظیفه همسر داره، وظیفه بچه داره، وظیفه کار و شغل داره، وظیفه چی داره، اینا رو میدونه، ولی در مقام عمل میبینیم با تمام توانش هی از اونا میزنه، هی به کار و شغلش اضافه میکنه. چرا؟ چون فکر میکنه اینجوری مشکلات مادیش حل میشه، فکر میکنه اینجوری مثلا چی میشه؟ مثلا قرضش ادا میشه. با اینکه اگه باور بکنه که کار دست کس دیگه است و بدون اینا فقط وظیفه است، اینا اصلا تأثیری تو عالم نداره، و باور بکنه که خدا اگر بخواد از آسمون واسش روزی میرسونه یه ارزاق و من هست و باید هست به بیشتر از وظیفه‌اش هیچ وقت زحمت نمی‌کشه. پس ما دو تا نگاه کلا تو عالم داریم، یه نگاه مشرکانه که خدا رو علت می‌دونیم، اما خدا رو علت می‌دونیم به شرط یه فهرست خیلی طولانی که این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه این باشه، همه اینا باید باشن، درست شد؟ یه نگاه موحدانه که میگیم خدا علت از همه کار است، بقیه هم هیچ کدوم شرط نیستن، خدا بدونه همه این کارا هم هر کاری میتونه بکنه. این یه نتیجه داره تو زندگی انسان، نتیجهش این میشه که در حالت اول انسان میخواد به اهدافش از طریق این اسباب برسه، هی سبب رو دنبال میکنه. در حالت دوم انسان میخواد به اهدافش به وسیله خود خدا برسه، فقط روی نیازش به طرف خداست. اول سوال که میخواد مقاله رو باز کنم، یه خدایا میدونم اومدم اینجا به قدر این مهمه، واقعا به قدر یک سر سوزن در دامن من تاثیر ندارد، یعنی تمام امور دست خودته، بخوای میدی بخوای نمیدی. مطمئنم یقین دارم من که میرم پیش پزشک به قدر یک سر سوزن در سلامتی من تاثیر ندارد، فقط و فقط تو همه کار هستی. و از آمده تو فهوه یشفین خونده میگه حس به فهوه یشفین، وقتی مریض میشم فقط او شفا میده، ولی چون امر فرمودی به خاطر اطاعت امر تو که فرمودی برو کار بکن درآمد حلال در بیار، میرم سر کار. این در مقام عمل هم حرص ندارد، طمع ندارد، آرامش قلبی داره و هم بیشتر از مقدار وظیفه‌اش کاری انجام نمیده، همیشه هم خوش خوشه، درسته؟ جوش و خروش نداره. الان مؤمن هیچ وقتی هست باز امر دنیا جوش و خروش نداره دیگه، برای امر آخرتش ناراحت هست، همیشه قصه بخوره حرص بخوره، اما برای امر دنیاش میگه امر دنیا به ما مربوط نیست، خدا خودش خلق کرده، درسته؟ خودش هم روزی مثلا دو مارده یا من خلقا فرزق، خودش خلق کرده، خودش هم میرسونه هر چقدر که خواستم میرسونه، بیشتر هم مجنون میکنم پول در میارم، یه تصادف میکنه همه پولا رو مثلا باید فرض میره دیگه میره، مثلا یه تصادف میکنه ماشین، تمام نظام فکری که چیده بود برای خودش همش از بین میره، یه موقع هم هیچ کاری نمیکنه، خدا اسباب و علل رو سرهم میکنم بهش اموال هم و برکت از این ور اون ور بهش میرسونه. مؤمن به مقدار وظیفه‌اش فقط کار میکنه، بیشتر از اونم کار نمیکنه. بعد اون وقت صبح تا شب هم توجهش تقریباً به همون مبدأشه، صبح تا شب هم توجهش به خداست که خدای تو میخوای برسونه دیگه، خودت به قدری که صلاح میدونی چیکار کن برسون. من اینجا که در مغازه وایسادم یا من که مثلا سر درس رفتم نشستم مثلا کتاب باز کردم، میدونم اینا فقط وظیفه است دیگه، یعنی آدم اول باید اون ور قلبش رو صاف بکنه، هر روز صبحش و شبش از خدا روزی علمیش و روزی نمیدونم مادیش و روزی معنویش از خدا بخواد، بعد بقیه‌اش رو چیکار کنه، بقیه‌اش هم وظیفه‌اش انجام بده. همین بحث یادتون باشه قبلا در مورد سلوک اونام خوندیم که گفتن گرچه به سوالش نه به کوشش دهن، آنقدر ایدل که توانی بکوش. اونی که به ما مربوطه اینه که ما وظیفه‌مون انجام بدیم. خدا روزی معنوی چقدر می‌خواد به بنده‌ای برسونه، هر چقدر که خواستش می‌رسونه. درسته؟ یه عده بودن مثل حضرت حر از عباد و زهاد و روزگار هم نبودن، رفتن شدن به اصحاب صدق شهدای علیه السلام و اون مقامات و درجات و چه و چه، یه عده هم بودن زحمت کشیدن خونه دل خوردن رحمتی کردن، ولی چون اخلاص نداشتن یه نقصی در کارشون بود چیزی روزیشون نشد، درسته؟ یعنی خدا به هر کس که بخواد میده، ولی خب الان ما میتونیم بیکار بشینیم بگیم خب خدا که اگه خواست میده دیگه پس ما کاری نکنیم؟ میگن نه، تو باید بندگی تو بکنه دیگه، تو وظیفه رو انجام بده، تو نمازت هم بخون، عبادت هم بکن، انفاق هم بکن، مجاهده هم بکن، چون بنده باید بندگیش رو بکنه، باید گدایش رو بکنه. خدا هم به هر مقداری که صلاح دونستش روزی میکنه، صلاح ندونستش روزی نمیکنه. حالا فرمایش از علامه اینا میگن مردم یعنی خودمون لسانن هی میگیم مثلا توکل بر خدا، سپردن به خدا، دست خداست، این حرفا، ولی باور نداریم. این از کجا معلوم میشه؟ از مقدار عملمون معلوم میشه. از کجا معلوم میشه؟ از اینکه اگر باور داشته باشیم طبق همون رفتار، یعنی مثلا بنده خودم عرفتم، من طلبه مثلا نشستم دارم مطالعه میکنم، فهمیدم مثلا فکر میکنم حالا با این مطالعه کردن دارم چیز یاد میگیرم، خب آدم واقعا چی فکر میکنه دیگه. بعد مثلا فرض بفرمایید یه کار مثلا هست که وظیفه شرعی است، میفهمم که این از درس خوندن الان مهمتره، ولی چیکار میکنم؟ اونو میذارم زمین به مطالعه مشغول میشم، مثلا نماز اول وقته، درست بده؟ بعد میشینم میگم خب اینو بخونم این بفهمم این حل بشه، بعد میرم نماز میخونم. خب اگه خدا قراره حل بکنه، خدا نخوندم بلده حل بکنه، درسته؟ اینقدر تو عالم خودش هی نشون داده، هی نشون داده، هی نشون داده. کسی اگه تو روایت داره که اگر که واقعا خودش از اسباب خودش رو رها بکنه، خدا بهش اینو اثبات میکنه که بدون اسباب میتوان به همه چیز چه رسید. تو بعد از روایت هم داره، تو ادیان هم داره که حضرت میفرمان این که خیلی از مردم نمیبینن این دست خدا رو تو زندگی به خاطر این هستش که توکلشون نصف کار است، نصفشو به خدا میسپرن نصفشو به خداش نمیسپرن. اگه واقعا به خدا بسپرم، خدا همیشه بدون اسباب واسهشون همه امورش رو میکنم فراهم میکنم. بعد اونا مثلا بنده به جایی که برم نماز اول وقت نماز بخونم، هی میگم چند خط دیگه رو بخونم که حالا میخوام برم سر مباحثه سر درس این حل بشه. چرا؟ چون فکر میکنم با خوندن حل میشه. ولی اگه باور کنم به دست خدا حل میشه، میبندم میرم نماز رو میخونم. ولی اینکه فرض کنیم موقع درسم شده، بعد به خدا میگم خدا من حتما انجام میدم، خودم خواستی برسون دیگه. بعد میرم مثلا سر مباحثه، میبینم مثلا دو برابر اون موقعی که مطالعه میکرد تازه چیزی بلده، مثلا مطلب خیلی بهترم فهمیده، قشنگم متوجه شده. این که مثلا هی میگن مثلا تو طلب علم و تو تحصیل علم اخلاص و عمل صالح و اینا بیشتر برکت در علم داره، علم انسان رو چند برابر میکنه، به خاطر همینه. چون اصل کاری از اونجا میخواد بیاد، از اونجا میخواد بیاد. آدم به همین منوال که شما حساب کنید دیگه، مثلا آدم به مادرش رسیدگی نمیکنه که درس بخونه، کفر میکنه اینجوری خدا بهش علم میده. و اینکه خدا اینجوری به آدم علم نمیده. اگه آدم بخواد، یعنی خدا بخواد علم بده، گاهی اینجوری هم علم میده با تا یه حد اراده خودش بستگی داره. ولی اگر بخواد آدم بره مادرش رسیدگی میکنه، پدرش رسیدگی میکنه، خدا اون برکت و اینا در علمش قرار میده، میبینه چیزایی که نخونده رو میفهمه. درسته تو تاریخ هم نمونه های اینا زیاد هستن که دیگه تجربه شده دیگه. لذا فهمم حالت اولش پس علم واقعی چی هست؟ منشأ عمله. اگر کسی علم واقعی و حقیقی به رازقیت مطلقه حضرت احدیت داشته باشد، رازقیت مطلقه یعنی رازقیت خدا، هیچ شرط و قیدی و هیچ نحوی چه نداره. هرگز نباید برای تحصیل مال خود را به هلاکت افکنم، بلکه باید اکتفا نماید به مقدار طلب در شهر امر باید شده. همون مقداری که تو روایت داره که دنبال پول برو، دنبال مال برو، همونقدر برو دنبال بود. درست تو روایت هم داریم که رزق دو جوره دیگه، رزق اون تطلبه و رزق اون یطلبه. یک رزقی هست که اون دنبال آدم میاد، چه انسان دنبالش بره چه نره آدم میرسه. یه رزقی هست که ما دنبالش میریم. رزقی که ما دنبالش میریم حتی رامین فرمودن ها، اون معلوم نیست بهش برسی. اگه مقدر شده باشه میرسی، مقدر نشده باشه نمیرسی. اما اونی که قراره به تو برسه حتما به تو میرسه. هیچ اسباب ظاهری هم نداره. این کلمه هیچ اشاره تکرار نکنم، یعنی اصلا به هیچ وجهی هیچ ربطی به این امور ظاهری نداره. اینا همش اسباب انجام وظیفه است. اگر کسی باید این مسئله رو باور داشته باشد، باید اکتفا نماید به مقدار طلبی که در شهر امر به آن شده، با کمال آرامش خیال و سکون خاطر به قدر وسع برای تحصیل قدر کفاف معیشت خود و ایال خود کوشش کند. این جنبه روحیش اینه که چیه؟ که آرامش خیال و سکون خاطر، اصلا هیچ اضطرابی نداشته باشه، خوش و خرم بدون هیچ غم و غصه ای میره دنبالش، دنبال کارش، چون میدونه داره وظیفه‌ش انجام میده. بقیه امورم که دست کسی دیگه است، اونم که خدایی میکنن که خدا وظیفه که خدا نداره، هر چی مصلحت هست و خیر هست همون رو چیکار میکنن خدا انجام میده. اما اگر برای تحصیل معیشت اولا در قلب و اضطراب افتاد، تو دلش جوش و خروش داد که وای این چی شد، وای اون چی شد، مثلا چرا اونجوری، و ثانیاً بیش از حد معروف تلاش بنماید در مقام عملم بیشتر از اون مقداری که پسندیده است، تلاش معروف یعنی پسندیده، بیش از حد پسندیده تلاش بنماید، معلوم می شود که علم به رازقیت مطلقه خدا ندارد، بلکه علم او به رازقیت مقیده بوده است. فکر می‌کرده خدا از این کانال خاص فقط روزی می‌رسونه. خدا را رازق می‌دانسته، در صورتی که تا این سرحد تلاش کند و خود را به تعب افکند. میگه خدا میده، ولی خدا به شرطی که کارگونه میده. درست؟ و مثلا او را رازق میدانسته، مقید به پول داشتن و در صورت شهریه گرفتن و غیر ذالک. مثلا یعنی فکر کنه حالا مثلا اگه شهریه ندم دیگه خدا روزی نمیرسونه، مثلا فرض کنید. با اینجوری نیست، خدا به هر کیفیتی میتونه روزی چیکونه برسونه. بنابراین اضطراب خارجی یعنی که انسان بیش از حدی که وظیفه داره دنبال یه چیزی داره، یا درونی یا آرامش نداشتن در درون انسان، حکایت میکند از عدم العلم، نشون میده که پس یعنی انسان یقین به رازقیت خداوند ندارد، یا به تعبیری بگین حکایت میکند از علم به رازقیت مقیده. میگه خداوند رازق است، اما رازق از این مسیر خاص، از غیر این مسیر دیگه خدا نمیتونه روزی برسونه. خب این معنای توریس علم است برای عمل. این معنیش این است، یعنی علم وقتی بیاد واقعا عمل و رفتار انسان خود به خود تغییر میکنه. خب این اگه خوب روش دقت بکنیم، این عبارت دیگه ایست از همون مفهوم توکل که ما این همه مثلا تو ادیانمون متعرض داریم و صبح شام تو فعل این دعا رو تکرار می‌کنیم. وقتی میگیم توکل تو علی الله، توکل علی الله یعنی چی؟ یعنی من باور کردم که خودم و اسباب ظاهری هیچ کدومشون قابل تکیه کردن نیستن. چرا قابل تکیه کردن نیستن؟ چون اصالت ندارن هیچ کدومشون. اونی که اصالت داره، اونی که توپره، اونی که چیزی داره خود خداست. لذا من تکیه میکنم بر خدا. خب تکیه میکنم بر خدا یعنی چی؟ اینو عنایت بفرمایید. توکل یه حال قلبی است. درسته؟ یعنی من در قلبم فقط خدا را منشأ اثر میدانم. در عمل چی؟ یه عده به اشتباه از صدر اسلام آمدن، توکل که شنیدن اشتباهی نتیجه گرفتن، یعنی پس انسان بیکار بشه. درسته؟ هیچ جا تو اسلام ما همچین نداریم. تو اسلام گفتن تو کارتو بکن ولی اثر از خدا ببین، امرم به خدا سپار کن بسپر. قلبا خودم رو به خدا میسپرم، اثر رو هم از خدا میبینم، در ظاهرم وظیفه خودم رو مقداری که وظیفم هست انجام میدم، بقیهش هم دیگه به ما مربوط نیستش. آرامش درونی هم از بین نمیبرم. اضطراب خوبه برای انجام وظیفه، اما اضطراب برای نتیجه خوب نیست. تو روایتی داره در احوال حضرت امام باقر یا حضرت امام صادق علیه السلام که اصحاب میگن فرزند حضرت مریض بودن، حضرت خیلی مضطرب بودن و برو بیا مداوا کن و اینجوری کن و اینجوری کن، تا این بچه از دنیا رفت. بچه که در دنیا رفتش حضرت بودن با آرامش خاطر نشستن. اصحاب گفتن ما که مثلا حال شما رو دیدیم گفتیم خب الان دیگه بچه از دنیا شما چقدر ناراحت میشین. حضرت فرمودن که مضمونش من این حرفات خاطرم نیست، فرمودن که ما برای انجام وظیفمون اضطراب داریم. من میخواستم کوتاهی نکرده باشم در حفظ جانیم، چون شرعاً انسان موظف است که جان مسلمان رو حفظ بکنه. باید هم دغدغه داشته باشه، باید جوش هم بزنه که مثلا مبادا سر درسش مثلا یه دقیقه دیر برسه، مبادا سر مباحثش دیر برسه، مبادا نمیدونم سر کارش مثلا کوتاهی بکنه برای وظیفه‌اش. اما نتیجه‌اش به ما مربوط نیست. مثلا وقتی قضای الهی مبرم شد و انجام شد دیگه ما راضی هستیم به رضای خدا. دیگه این بچه زنده میمونه موقعی که ما مربوط نیست. اون که ما مربوط به وظیفه‌مون درست انجام بدیم دیگه. نظام نسبت به نتیجه آرامش خاطر داره، اما نسبت به وظیفه که مبادا خودش کوتاهی بکنه آرامش خاطر نداره، دغدغه هم داره، دقت هم میکنه که مبادا کوتاهی در انجام وظایفش نکرده باشه. این مثال برای توصیف علم نسبت به عمل. اما مثال برای توصیف عمل برای علم، یک عمل علم میاره. فرمان مثلا اگر کسی از روی واقع بگوید سبحان ربی الاعلی و بحمده، بعضی از اذکار هست که این اذکار یه معانی داره. وقتی اینا رو انسان تلفظ میکنه، تلفظ کردن چه خاصیتی داره؟ یه خاصیت مهمش اینه که آدم وقتی که تلفظ میکنه به معناش توجه میکنه، اون معنا تو نفس آدم زنده میشه. درسته؟ ما میدونیم خدا آدم بزرگ است و ما مثلا کوچه گذریدیم، اینو میدونیم، ولی این تو صفحه ذهن ما گم میشه، محو میشه، میره پشت بقیه فکرهای صبح و شب و مشغولیت‌های ذهنی. وقتی تلفظ میکنیم، تلفظ یه وسیله برای تذکر، برای یادآوری. خدا شریعت دستور داده که انسان خوب است که چیکار کنه؟ ذکر را با لسان تلفظ بکنه، یعنی یاد خدا که در قلب هست سعی کنه به لسان هم بیاره. این تلفظ لسانی یه اثر مهمش هست که تذکر انسان و توجه انسان تقویت میشه. درسته؟ یعنی آدم تو راه هم که داره میره میتونه تلفظ بکنه، مثلا زیر لب مثلا لا اله الا الله بگه، مثلا ما رجب مثلا لا اله الا الله خیلی مستحب بکنه، هر چادم زیر لب مثلا قل هو الله بخونه، مثلا ما رجب مستحب آدم قل هو الله بخونه. چرا بخونه؟ اینا مقدس بازی نیست باید از مردم فکر میکنن. یعنی آدم به این مفاهیم، به این حقایق توجه میکنه تو نفسش که اون واقعیتی را که میدونه، اون علمی که داره تو نفسش بشه زنده بشه. خب ببینید یک عمل است، تلفظ کردن و اذکار یک کار. درسته؟ این کار چه کار میکنه؟ معرفت انسان رو افزایش میده. یعنی انسان یه واقعیتی رو درک کرده، اون واقعیت رو وقتی بیانش میکنه، تلفظش میکنه، نفسش به اون توجه پیدا میکنه، در اثر توجه به او دریافتش و معرفتش نسبت به اون واقعیت بیشتر میشه. مثلا فرض کنید در تک تسبیح قبلا هم بحث رفت، ما وقتی میگیم سبحان الله خدا پاک و منزه هست یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم خدا خیلی بلنده، دست من اصلا به افق او نمیرسد، او برتر از آن است که در افق وهم و ادراک من در بیاد، از توصیف من مبرراست، از اون چیزی که من میفهمم توهم من مبرراست و و و. خب انسان در سبحان الله چیکار میکنه؟ عظمت خدا رو بیان میکنه که خدا خیلی بلند است، من به او دسترسیش ندارم. وقتی عظمت خدا رو بیان میکنه، خود به خود توجه به مفهوم سبحان الله در نفس انسان حال ذلت و عبودیت رو زیاد میکنه. چون وقتی عظمت خدا رو توجه کرد، ذلت خودش به ملازمه چی میشه؟ درک میشه. باز ذلت خودش که درک میکنه بهش توجه میکنه، عظمت خدا در نفسش بیشتر درک میشه، بهتر میفهمه که خدا چقدر بلند است و چقدر من در مقابل او خوار و ذلیل هستم. هرچی این سبحان الله رو هی بیشتر بگه، هی بیشتر بگه، هی معرفت قلبیش نسبت به عظمت و بزرگی خدا بیشتر میشه و معرفت قلبیش به ذلت و خاکساری خودش بیشتر میشه. این عمل است، عمل خیلی ساده ولی تأثیرش در نفس انسان خیلی چیه؟ زیاده. مثل ذکر شریف لا اله الا الله که داریم، ظاهرن خفیفون علی اللسان ثقیلون فی المیزان، یه ذکریست که بر لسان انسان چیه؟ خیلی خفیفه. خفیف بودنش هم بخاطر اینکه کسی لا اله الا الله بگه لبش تکون نمیخوره دیگه. شما تو کوچه هزار لا اله الا الله کسی متوجه نمیشه. سبحان الله که بگیم چون با داره هی لب آدم به آتاسته میشه، میگن مثلا من خدا رو ذکر میگم مثلا فرض کنیم مردم، ولی لا اله الا الله چون فقط با لسان است و در درون است، اصلا کسی متوجه هم نمیشه. خفیفون علی اللسان اما ثقیلون فی المیزان. چرا ثقیلون فی المیزان؟ چون هر چقدر معنای لا اله الا الله و توحید توجه میکنه به همون مقدار واقعا رشد میکنه. چون میزان آخرت که قراردادی که نیستش، که واقعیه دیگه، یعنی نفس انسان رو به همین مقدارش میکنه بالا میبره. این میشه عملی که مورس علم است. دیگه حالا اینکه عمل مورس علم بشه انواع اقسام زیادی داره، این نمونه شده. اما مثال برای توصیل توریس عمل برای علم، مثلا اگر کسی از روی واقع بگوید، از روی واقع بگوید یعنی با توجه و با اعتقاد بگه، بگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، پاک و منزه هست پروردگار من که بلند رتبه ترین است، الاعلا است، از همه برتر است، و بحمده همراه با حمد ستایش بود. وقتی اینو بگه ذلت خود را مشاهده میکنه، و وقتی ذلت خودش رو مشاهده کرد، بدیهی است که ذلت بدون عزت متحقق نیست. همیشه ذلیل در برابر عزیز و مقتدر خواهد بود. پس ناچار متوجه مقام عزت مطلق می‌گردد. خود به خود نگاهش می‌افته به عظمت خداوند، عزت مطلقه او، و سپس می‌فهمد باید همراه این عزت علم و قدرت نیز موجود باشد. وقتی اینو تکرار بکنه، هی از درون اینم تا درهای علم باز میشه، یعنی از تسبیحش به ذلت منتقل میشه، از ذلتش به عزت خدا منتقل میشه. وقتی عزت خدا رو فکر میکنه، بعد از دل عزت خدا علم و قدرت در میاد. چون خدایی که خیلی بلنده است، حتما در علم هم بالاست، در قدرت هم بالاست، چون این مفاهیم ملازم هم دیگه. نمیشه یک موجودی شریفتر و برتر باشه اما علم و قدرت نداشته باشه. بنابراین از یک عمل بسیار کوچک که همین ذکر سجده باشد، هی میبرد به عزت مطلقه و علم و قدرت مطلقه خداوند تبارک و تعالی. دیگه مثلا تو دستورات مثلا داریم که ذکر سجده رو فرض کنیم مستحب است انسان سه بار تسبیح بگه، میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یا مثلا تسبیح کبیر رو سه بار بگه سبحان ربی الاعلی و حمد سبحان ربی الاعلی و حمد. اینا رو اگه یک مرحوم الله تبارک میفرمان انسان بگه، خب بعد اثر داره واقعا. یعنی یک سبحان الله اول که میگه یه حالی درش به وجود میاد، سبحان ربی الاعلی و حمد دوم که میگه یه حالی، سومی یه حالی، بعد اون وقت شوقش به بیشتر گفتن این همطور بیشتر میشه. اما وقتی صرف لغلغه لسان باشه، آدم میگه ستاش خیلی نفعی نداره، ثوابش هم مثلا حالا ما خیلی مثلا مهم نیست، یه بار میگه تقریبا اکتفا میکنه دیگه. از همین ذکر سجده پی میبرد به عزت مطلقه و علم و قدرت مطلقه خداوند تبارک و تعالی، و این معنای مورس بودن عمل است نسبت به علم، و به این معنا نادر است قوله عظم قائلا و عمل الصالح یرفعه، که تو روایت فرموده، تو آیه قرآن فرموده عمل صالح یرفعه، عمل صالح انسانو بالا میبره. یعنی چه عمل صالح انسانو بالا میبره؟ یعنی عمل صالح معرفت میافزاید، معرفت است که انسانو بالا میبره. شما میخواید چی تفسیر کنم؟ در واقع یعنی عمل صالح یورث العلم، درسته؟ و العلم یرفعه، چون گفتیم غایت آخر کجاست؟ علم دیگه، درست؟ عمل به تنهایی انسانو بالا نمیبره، عمل چون معرفت افزایش میده انسانو بالا میبره. و در اعمال واجبه سعی بلیغ و در ترک محرمات نیز جدی وافر داشته باشه، که اجازه ان شاء الله ادامه شو در جلسه بعدی شما بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.